واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت رسول ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و سلطان اولیا حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا صلواتی تی بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. خداوند انشالله این عزیزانی رو که شب ولادت حضرت رضا سلام الله علیه در حال خدمت با اسرت با جون دادن در راه خدا و انشالله پذیرش و امضای این خدمت پرکشیدند رو با حضرت رضا محشور کنه. به بازماندگانشون بستگانشون صبر و اجر بده و انشاءالله اون آرزوهاشون، اهدافشون، آرمانهاشون رو فوق تصورشون خدا توفیق بده که ما و جمع ما کمک به تحققش کنیم انشاءالله. صلوات دیگری محبت. خب بنده هر کسی یه سبک و سلیقه‌ای داره، همونجور که گربه رو هر جوری بندازی چهار دست و پا میاد پایین، ما رو هم هر جوری رها کنن آخرش به سیره اهل بیت میرسیم و دشمنان اهل بیت. اگر هم اجری بخواد داشته باشه این عرایز ما برای این شهدا، اینه که اسم اهل بیت مطرح بشه. لذا از اون حرفای عرفی و موسوم و تکراری و غیر تکراری صرف نظر میکنم، یه مقدمه ای عرض میکنم. امیدوارم انشالله اگر این مطالب ناقابل اجری پاداشی داره، انشالله این شهدا روحشون متنعم بشه و دعاگوی ما باشن. ما گاهی آقا وقتی میشینیم فکر میکنیم به مشکلاتمون، به درد سرهامون، حالا دیگه الحمدلله در یه شرایطی این صحبت رو میخوام بکنم که اون کسی که میخواستم راجبش صحبت کنم در مسند کار نیست که زدنش یا دفاع ازش چیزی شایبه باشه داره، الان دیگه نداره. ما ممکنه به خاطر مشکلاتی که هست حس میکنیم وجود داره، حالا منشأش بیرونی، داخلی، مشکل مدیریتی، تحریم، همشه، بعضیشه که به تخصص منم ربط نداره، گاهی آدرس رو گم میکنیم تو تحلیل هامون. همه اونا سر جاش، ولی ما نسبت به درد سرهایی که در طول تاریخ شیعیان امیرالمومنین کشیدن اصلا در یک رفاه عجیب استثنایی هستیم. همین الان که خدمت شما هست، الان ما درگیر اینیم که آقا مثلا فلانجا رو اجاره کنم چی میشه، اجاره شو چجوری به دست بیارم، و البته انشالله هر کس مسئول وظایفش رو انجام بده. یه دوره هایی انقدر فشار رو سر شیعیان بوده که یکی از جهات این که ما میریم میبینیم فرقه های فکستنی، حالا چون فکستنی رو میگم اسم اون فرقه رو نمیبرم که حرفام خلاف وحدت تلقی نشه، یعنی هم کم جمعیت از نظر کمی هم بیمایه از نظر کیفی، شما نگاه میکنی میبینی قرن دو، قرن سه، قرن چهار آثارشون، چهار تا دونه آثار تنوکشون مونده. ما صدها کتاب راجع به اهل بیت داشتیم تو 5 قرن اول، به یه شمارشی یه بزرگواری شمارش کرده 500 عنوانه و کمتر از شاید 20-30 تا از اون عناوین مونده دست ما، از بس که با ما دشمنی میشد. یه وقتی میگه آقا این کتابا چی شد؟ میگه آقا کتابخونه‌ها رو که آتیش می‌زدن. میگه چرا اینا رو استنساخ نمی‌کردن؟ میگه آقا اینا نون نداشتن خودشون بخورن. یه دوره‌ای مثلا حدود سال 240 بانوان اهل بیت، سادات و علویات در حد اینکه خانم‌ها بین هم تردد کنن لباس مناسب نداشتن. نه خانوم ها تو خیابون، خانوم ها بین خودشون، بالاخره خانوم ها بین خودشون یه حدی رو باید رعایت کنن و یه دست لباس بود توی عشیره، توی قبیله، توی خونواده، توی 20 نفر، حالا عشیره و قبیله میگم منظورم میلیونی نیست، که اینا نوبتی توش نماز بخونن. بالاخره نماز یه حد ساتری میخواد برای نماز دیگه، یه واجباتی داره نماز. این طور تو فشار بودن. بعد مثلا میگه آقا کتابا چی شد؟ خب کتابا به این رفت دیگه، نون نداشتن، لباس نداشتن تنشون کنن، نه لباس مناسب. قبلا من اینو تو این جلسه زیاد گفتم، نمیخوام برم خیلی صدر اسلام. ما الان مثلا میخوایم معافیت از رزم بدیم، الان مثلا فرض کنین میگن مجموعه نمیدونم بینایی چشم مشکلش نمیدونم چند، 10 عمر است چقدر من نمیدونم، یه وقتی 10 عمر بود، یا نمیدونم مشکلات پزشکی کذا داشته باشه معاف از رزم بشه. ما زمان پیغمبر معاف از رزم داشتیم برای نداشتن دمپایی، یعنی این بوده اسلام اینجوری شروع شد، یعنی کف و دمپایی نداشتن آدم پیش پیغمبر و پیغمبر اکرم اینها رو شرعاً معاف از رزم کرده. در تبوک 21 سال از اسلام گذشت، تبوک 21 سال از اسلام گذشته، معاف از رزم به جهت نداشتن دمپایی. کفش هیچی، اسلحه هیچی، اسلحه که آره تو راه یه چماق یه شاخه درخت رو بشکن برو بجنگ. همینجور بیاید جلوتر، فشار سنگین رو سر شیعیان، چقدر آدم دفن شدن تو این دیوارها. یه کتابی در آستان قدس هست چاپ عکسی شده، من اصل نسخه رو گرفتم ورق زدم و نسخه رو خوندم، صحیفه سجادیه ایست به روایت اهل سنت، 416 کتابت شده، یعنی کاغذ مال 1009 سال پیش. من اینو خوندمش از رو همون، الان چاپ عکسی شده، آستان قدس با نشر میراث مکتوب اینو منتشر کرد. این کتاب چجوری مونده؟ جز قدیمی ترین نسخ اهل بیتی جهانه، چون آثار مربع می بردن، الان اشاره خواهم که این چطور مونده؟ اینا رو گاهی می ترسیدن به این بره، اینا رو کنار دیوار گذاشتن رو هم، یه تیغم گچی کاغل چیز روش کشیدن، بعدن تو دستکاری های حرم که داشتن توسعه می دادن نزدیک زری مطهر رو تیغه رو برداشتن، دیدن پشتش کتابه. یکیش صحیفه سجاد، قدیمی ترین نسخه خطی موجود از صحیفه سجادیه و از قدیمی ترین نسخ خطی حدیث شیعه است، 416. توجه میکنی؟ مرحوم امام رحمت الله علیه در مورد آثار میرآمد حسین علالله مقام شریف میگه که دیگران سایر مذاهب برای اینکه آثار ما را به این ببرن، مرحوم میرحمد حسین 139 سال پیش از دنیا رفته، خیلی قدیمی نیست، ولی بسیاری از آثارش هنوز یا چاپ نشده یا مفقوده. امام جوانیش یه کتابی داره به اسم کشف اسرار، خود اون کتاب الان فکر کنم قریب به بیش از 80 سال پیش مثلا چاپ شده. میگه که اینا رو میگیرن میخرن و به این میبرن. خود مرحوم میرآمد حسین یه کتابی از پدرش رو چاپ سنگی کرده، چاپ سنگی مثل امروز نبود که پی دی اف رو میدن چاپ، بعد اون پی دی اف رو هزار بار میگه هزار جور دیگه میشه چاپ کرد، چاپ سنگی یه بار میشد، بار بعد دوباره بعد تمهید میشد، گاهی چند سال طول میکشید پروسه روند چاپ. میگه هر قیمتی کسی پیدا کنه یه جلد اینو من پول میدم. کتاب خودشو که چاپ شده. چون یه نفتن یه جا 20 تا 20 تا می‌خریدن، می‌خریدن تو آب آتیش می‌زدن و بهم می‌بردن. ما مشکلاتمون از هر جهت قابل قیاس با گذشته خودمون نیست. از نظر فرهنگی و از نظر اقتصادی. اینقدر شاه‌ها فضای کشور ما رو می‌بستن که با یه سیاحتنامه ابراهیم بیگ یه مجتهد مسلم میشه ضد ولایت فقیه و دادستان قتل میرزا شیخ فضل‌الله نوری. خاطرات شیخ ابراهیم سنجانی نگاه کنین، نقطه آغاز تغییرش سیاحتنامه ابراهیم بیگ رو در یه آبنباری خونده. شما ورد و بخون ببین این چقدر ظرفیت داره که یه آدمی که مجتهد با سواد بوده تو حوزه علمیه رو دیگرگون کنه این آدم از مسلکش برگرد. اینقدر فقر فرهنگی سنگین بوده. حالا چرا اینو تو آبنبار میخونی؟ ممکنه شما بگی آقا فضای حوزه اون زمان بسته بوده. خب فضای حوزه اون زمان هم اگر بسته بوده حاصل فضای سیاسی اون زمان بوده دیگه. اولویت رو توی کشور حاکمانش تعیین میکنن دیگه، چی مهمه چی مهم نیست. شما تاریخ شیعه رو بگردید بعد از کربلا کجا اهمیت شهادت میبینید که این 50 سال شده؟ اشکالاتی از خیلی، اگه من بخوام یه روزی راجع به فهم خودم و اشکالات شروع کنم به حرف زدن خیلی حرف دارم احتمالاً برای گفتن، ولی بالاخره این فضای فرهنگ شهادت از کجا اومده؟ این کجا بوده؟ خب ما که اهل تاریخیم، قرن 3، قرن 4، قرن 5 کجا این فضا بوده که جوانای یک کشور شهادت طلب باشن؟ توی مناسبت بی مناسبت این همه جوان دور هم جمع بشن کجا داریم تو تاریخ؟ تهش بوده محرم ده اول بوده. شما سابقه یه خیلی چیزا رو برید به 50 سال 70 سال و 100 سال نمیرسه. نه اینکه اینا بدعتن خلق شده، اصلا واقع این حرفا نبودن، واقع این حرفا نبودن. یه جهتش فقر فرهنگی شدید، فقر مادی شدید، نمیذاشتن کسی نفس بکشه. اگه میخوایم ببینیم چقدر، مثلا ما یه کوفه ای داریم، حالا انقدر حرف زیاده بعضیشش هم مزه مزه میکنم بگم، ما یه کوفه ای داریم که سال 40 امیرالمومنین تو شهید شده، 5 سال امیرالمومنین دیده، یاران پیغمبر توش بودن، سربازای امیرالمومنین توش بودن. 20 سال بعد از شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه عبیدالله زیاد وقتی سر مطهر سید الشهدا رو میخوان بیارن، مهمترین شهر شیعه هم هست، مهمترین شهر شیعه هم هست، میخوان سر مطهر سید الشهدا بیارن تو کوفه. عبیدالله زیاد منبر رفته، من تا به حال به خودم اجازه ندادم منبر عبیدالله رو بگم. یه باری در یه جلسه ای گفتم من میگم ببینم شما میتونید تحمل کنید یا نه، خودم میدونستم نمیخوام بگم. به یه خط نکشید که جمعیت دیگه به خودش اجازه نمیداد بشنوه، منم نمیخوام بگم، نمیخواستم هم بگم. میخواست فتنامه بخونه که پسر پیغمبر رو چجوری کشتن. روم نمیشه بخوام اون جملاتو بگم. بیش از 40,000 نفر تو مسجد کوفه نشسته بودن. علی ابن ابی طالب دیده، بسیاریشون صحابی رسول خدا. اینی که داره میگه یه ناپاکزاده عبیدالله زیاده، ناپاکزاده پسر ناپاکزاده. اونایی که هستن همه سابقه داران اسلام، امیرالمومنین دیده، پیغمبر دیده. او در دفاع از یزید، باز اونم ناپاکزاده پسر ناپاکزاده پسر ناپاکزاده، در شروع کرد به خود بخوندن، خفه شدن این 40,000 نفر. چی از اینجا شروع شده؟ یه نابینا که حالا نمیدونم چرا امشب دلم خواست اسمشو ببرم، که یه چشمشو در جمل به خاطر امیرالمومنین داده بود، یه چشمشو تو صفین. شاید جهتش این باشه، آدم گاهی خیلی کارا دلش میخواد بکنه، نیت داره خیلی خدمت کنه، خیلی تلاش کنه، خیلی جهاد کنه، داره بدو وادو میکنه که اون خدمتها رو انجام بده، موفقیتش به چشم نمیاد. حالا بعدن قراره به چشم بیاد یا اصلا موفقیتی ممکنه به چشم نیاد. مثلا سید الشهدا سلام تو کربلا به ظاهر موفقیت نظامی نداره دیگه. این آقا یه چشمو تو جمل داده بود، یه چشمو تو صفین داده بود، این نتونست بره کربلا. شیعه ها به نیتشون زندن. 40,000 بینا شمشیرزن، اسمشون رو نمیگم چون بعضیشون جز یاران وجیه اهل بیتن و شما هم دوستشون دارید، سال 61 تو مسجد کوفه نشسته بودن. عبیدالله زیاد با حمد و ثنا شروع کرد که الحمدلله الذی نمیچرخه دهنم بخوام بگم که چگونه، به چه شکلی، چه کسی را با چه اوصافی امام حسین رو اسم برد، که چگونه چی کار کرد، دلم نمیاد بگم. همه اینا دارن میشنون، چرا اکسال عمل نداری؟ چرا؟ چون جلوی عبیدالله زیاد اکسال عمل داشتن اینطوری بود که صداش میکرد، یه عصایی داشت، ته عصا آهنکوب بود، با ته همون عصا جلوی جمع یه کاری میکرد که در صورت طرف چیزی نمونه. اینجوری نبود بذاره به حساب بعدن، با همون عصایی که صورت آن ابن عرور از بین برد. میترسیدن. به سید الشهدا و پدرش جسارت کرد، 40,000 نفر لال شدن، همه مجاهد و سابقه دار و محب امیر المومنین خیلی هاشون. اونی که چون چشمش نمیدید که بره کربلا، ما رو به خاطر اعمالمون خیلی خدا کاری با همون نمی کنه، چون ما عملی نداریم که. ولی همین اینجا نشستی امیرالمومنین فرموده وقتی دلت با ماست قیامت می‌بینی تو پرونده عملت نوشتن سرباز یا سردار جنگ جمل، مجاهد واقعه تف، حضور در جلسه امام رضا علیه السلام در ماجرای سلسله الذبح، همه رو براش تو پرونده‌اش نوشتن در حال که قرن 15 به دنیا اومده. ما رو با دلمون خدا نگاه میکنه. این آقایی که جانباز جمل و صفین بود و نمیتونست ببینه که راه بره، پس نمیتونست بره، اما همه وجودش نصرت سید الشهدا بود. یه فرصت فراهم شد، خدا دیدید که امام حسین کار با ما هم کرده، انشالله زنده باشه محرم خدمت شما بیام. شب اول عرض میکنم تنها امامیه که آمدنشو خودش میاد به ما خبر میده، تو کوچه های ما هم پرچم میزنن، نیازیست شما بری جایی ببینی اومده، او میاد. این اگر چشم داشت تو کربلا بود، چشم نداشت نمیتونست بره به جنگه. خبر آوردن سر سید الشهدا رسید به کوفه، عبیدالله شروع کرد دریوری گفتن، این 40,000 نفر خفه شدن. جمله اول به دوم عبدالله ابن عفیف ازدی، خوش به حال ازدی ها که عبدالله ابن عفیف از اوناست، ما این که اگر میخواست فکر کنه 1,000 جور بهانه داشت، دختر تو خونه داشت و اینا شرافت نداشتن. یا با این در افتادی دختردار یا و دوچار اسرت هم شد راجع به دخترانش. اونایی هم که لال شدن که شمشیر زمون چرا لال شدن؟ اونم یا زن بچه داشت یا دختر جوان داشت یا از یه چیزی ترسید دیگه. جمله اول و دوم عبدالله ابن عفیف ازدی نتونست تحمل کنه، گفت کذاب ابن کذاب، توی و بابات، خدا دهنتو بشکنه. مجلس به هم خورد، این جمعیت او رو فرستادنش در خونهشون، ولی خب یارای عبیدالله زیاد ریختن در خونهش، چشم نداشت که به جنگه، یه قدری جنگید و همجوری باید بیچشم شمشیر میزن. تو راه امام حسین کشته شد. قیامت چه بسا میبینیم وقتی یاران سید الشهدا غرق به خون وارد محشر میشن، عبدالله ابن عفیف عزیزی هم میان. ما به نیتمون زنده ایم و شیعه اون روزها را دیده. اگر کسی دنبال تعالی مکتب اهل بیت حق داره، باید پرتوقع باشه در بلند کردن پرچم مکتب اهل بیت، اما باید با واقعیات هم روبرو باشیم. ما از کجا اومدیم؟ از کجا اومدیم به اینجا؟ سید الشهدا که هیچ، الان نعوذ بالله سرباز سید الشهدا رو الان کسی بخواد اهانت کنه کسی تحمل نمی کنه. این نه اینی که من مثلا شدم عبدالله ابن عفیف، یه زحمتی کشیده شده، یه تلاشایی شده، یه آدمی هم پرچمی رو بلند کرده. بعد از 1400 سال ما یه مکتب شدیم، ما همون قومی هستیم که به جرم عید قدیر را بزرگ داشتن ناموسمون آتیش می‌زدن، به بازار می‌بردن می‌فروختن در بغداد. شیعیان بغداد سال 374 نگاه کنین، زمان شیخ مفیده، چون عید قدیر جشن می‌گرفتن و روز عاشورا عزاداری می‌کردن، ناموسشون رو می‌فروختن می‌کشتن. در یه واقعش نوشته 17,000 سر بریده شد. حالا اینا برای توجیه بعضی از مشکلاتی که الان داریم نیست. ایشالا مشکلات برطرف شه، هر کم مسئولیت داره، وظیفه داره، کاراشو بکنه. اما این وقتی ما تو محاسبه یهو میدونید، چون وقتی دستگاه مختصات میکشین خیلی مهم، میخوام این مختصاتت کجاست؟ میگه مختصات این نقطه چیه؟ منظورش اینه مختصات این نقطه نسبت به مبدا چیه دیگه؟ ها؟ مبدا اون ندن که مختصات چیه یعنی چی؟ مثلا اینکه بهم بگم بیا، میگه کجایی؟ بگم دمتری، میگه دمتری کجا؟ دمتری کجا وایسادی؟ بعد یه جایی مشخص کنی من خودم به اون بسنجم دیگه. گاهی ذهن ما رو به هم میریزه دشمن. جنگ روایت درست میکنه. برای اینکه ما یادمون بره که از کجا اومدیم، کجا و بعد چه کارهایی بکنیم، بی خودی با هم دعوا کنیم، یقه همو بکشیم. با هم دیگه دشمنی کنیم. جلومونو نبینیم، معلوم نشه از کجا اومدیم به کجا، چقدر روش کردیم. مبدا معلوم نباشه، شما حرکت هم میکنی نمیدونی درست رفتی، غلط رفتی، پیش رفتی، پس رفتی. تاریخ هم نمیخونیم. تاریخ متاسفانه سیاسیون روایت میکنن. سیاسیون یعنی جناحای سیاسی یا جناحای فکری سیاسی. مثل این که مثلا فرض کنید که منزلت علما ور افتاده. من چون یه فاطمی مفصل راجع منزلت علما تو این جلسه صحبت کردم، اون حرفا نمیخوام تکرار کنم. که اگه شما نگاه تاریخی میداشتید میدیدید که همه مشکلاتی که الان هست هست، اما کجا منزلت ور افتاده؟ من فقط یک شو اشاره میکنم. استاد آقای بهجت رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله العظمان قروی اصفهانی، امیدوارم ناراحت نشه از من این حرفو میزنم، انشاءالله روح مطهرش صلوات بفرستیم. برای بدهی دو سیر گوشت ریششو قصاب گرفته کویدتش تو دیوار، بعد طرف میگه منزلت علما ور افتاده. بله اگه من بیام اینجا نبینم مشکلاتو و بگم همه چی الکی خوبه، اینم غلطه، بازم مبدا و ندیدم. ما باید بدونیم کجا باید بریم، از کجا شروع کنیم. اما کار دشمن اینه که ما چند تا چیزو نبینیم، که مبدا و نبینیم، خودمون میخوایم قیاس کنیم. از کجا قیاس کنیم؟ ما الان کجاییم؟ خوبیم یا بدیم؟ ما الان دینگوریزی داریم یا دین جذبی داریم؟ به کجا باید بسنجیم، به چه نسبتی بسنجیم، کجاها رو ببینیم، نه علکی تعریف بی خودی بکنیم، نه علکی ناامید بشیم. همه یه تلاش دشمن اینه که ما تو محاسباتمون بعضی چیزها رو نبینیم. همه یه تلاش دشمن از رأس دشمن انسان که ابلیسه، ایجاد غفلته. یعنی یه جاهایی رو ما بزرگ میکنه، درشت میکنه اینجا رو ببینیم، شاید اون درست هم باشه، برای اینکه جایی رو نبینیم، برای اینکه یه جایی رو نبینیم و ما تو همون مسیر میفتیم. حالا حرف زیاده، امشب وقت بعضی حرفا نیست. بنده یکی از دغدغه هام اینه که بعضی اشتباهاتو خوبا انجام میدن، نباید انجام بدن. بعضی رفتارها اشتباه سیاسی و خوبا انجام میدن، نباید الان انجام بدن. اگه بریم نگاه کنیم به مکتب اهل بیت، هم میبینیم کجا بودیم، کجا رفتیم. پناه میبرم به خدا از این که ما نسبت به اینایی که از دنیا رفتن به جای نقد مسخره کرده باشیم. نقد حقه، نقد حقه، مطالبه هم حقه، توبیخ هم حقه اگر به حق انجام میشه. اما ما از رسانه ممکنه یه چیزی شنیدیم و تمسخری کردیم و تخریبی کردیم، فکر کردیم. من خدا رو شاکرم که تو همین جلسه خاطرتون باشه وقتی عرض کردم، جای دیگه هم گفتم که ما گاهی فکر میکنیم به اسم تحلیل سیاسی میتونیم تهمت بزنیم یا غیبت کنیم. بله، ما اگر حقی از مضایع بشه در حد این که حق مضایع شده میتونیم مطالبه کنیم، اما نمیتونیم دروغ بگیم به اسم اینکه فلان جا نوشته بود. هیچ جور نمیشه جبرانش کرد. دنیا با رسانه داره ما رو اداره میکنه. بعضی از عزیزان داخلی هم که دین دارن و اهل بیتیان، رسانه هاشون رو شبیه همون دنیا دارن اداره میکنه. یعنی بر اساس دروغ، بر اساس شانتاج، بر اساس منافع حزبی. ولی آقا قیامت اینجوری نیست که بگن اینا مجازی بود. مجازات و پاسخگوییش حقیقی و واقعی، مجازی نیست، مجازی نیست. اون روزی که نباید تمسخر کنیم، بعدش فایده نداره که یه نفر که از دنیا رفته براش 4 تا فضیلت اضافی هم بگیم، برای اینکه اونا پاک نمیشه. فضیلت اضافی بتراشیم، اونایی که گفتیم پاک نمیشه. چی میشه که ما تحت تاثیر این فضای رسانه مسموم قرار میگیریم؟ که فضای رسانه داخلی ما هم مسمومه، رسانه ملی ما هم مسمومه. الان بخوام وارد جزئیات بشم از موضوع بحث میام بیرون. مسمومه یعنی چی؟ یعنی مورد سیره اهل بیت نیست. سیره اهل بیت نیست. امروز یه عده ابراز خوشحالی میکنن، ما ناراحت میشیم. من استغفار میکنم از این که یه روزی فکر میکردم جناحی نیستم. بعضی از آدما تو این کشور مردن و من خوشحال شدم. خدا میدونم امروز داشتم استغفار میکردم. از ما باید شروع بشه بعضی چیزا. ما که زیر خیمه اهل بیتیم، اگه نمیپسندیم و واقعا هم پسندیده نیست که کسی، پیغمبر فرمود لا تسب الاموات و تؤذوا الاحیاء، به اموات جسارتی نکنید که زنده ها، باقی مونده ها، باز مونده هاشون اذیت بشن. در رسم عرب زمان پیغمبر این بود که با کسی دشمن بودن وقتی از دنیا میرفت دیگه بد نگن. ما جگرمون میسوزه اگر الان کسی جسارت کنه. این به حق این جگر سوختن. باید برگردیم ببینیم کاشانی هم این کارا کرده یا نکرده. من بعضی کارا رو فکر میکردم درسته یه وقتی کردم، اینم استغفار کردم. یه شاگردی داشتم، اینو سالهاست، یه شاگردی داشتم تو مدرسه و معلم دیفرانسیل او بودم، دوستم داشت منو، منم اون شاگرد رو دوست داشتم، با استعداد بود. یه تلاشی هم فلجمله بر موفقیتش در کنکور کردم. یا آقایی از دنیا رفت که از نظر من خیلی به اسلام انقلاب ضربه زده بود. من یه پیام تقریبا یه مهم اشاره به این که ناراحت نیستم از مرگ اون آدم، تقریبا خیلی، یعنی به اسم جسارتی نکرده بودم. اون به من پیغام داد که من تو رو معلم اخلاقی میدیدم و من این آقا رو دوست داشتم و حالا که از دنیا رفته پیام تو یه طوریه که معلومه تو ناراحت نیستی. خیلی احساس کوچکی کردم از اشتباه، با اینکه من فهم کردم اون آدم، هنوزم فهم کنم اون آدم به اسلام و انقلاب ضربه زد، ولی نمی ارزید به شقاق. باید با تبیین من می گفتم مثل خیلی وقتهای دیگه که این آقا این اشتباهاتو کرده، نه وقتی خبر مرگش میاد یه جوری چیزی بگم که یعنی من ناراحت نیستم یا یه قدری هم شاید بدم نیمده. حالا به این واضح هم نگفته بودم. امروز که ما آتیش گرفت میگیریم از بعضی از طعنه ها، من باشم خدا میدونه همین امروز استغفار کردم سر نماز که ظهر، با این که داشتیم وسط اساس کشی کتاب خونم بودیم خیس عرق، ولی یاد این افتادم که امشب میخوام بگم آن دلمون میسوزه، نکنه ما وقتی دل کسی رو سوزوندیم. اخلاق الهی رو بعد از محبان اهل بیت ببینیم. اونی که داره حرف میزنه بیش از بقیه باید مراعات کنه. یکی از بزرگترین مشکلات امروز ما این نیست که ما تو خیلی نقاط عقبیم، اینه که اونایی که پرچم دارن، مثل اینکه یه تریبونی رو دادن یه کاشانی بیاد برای مثلا 1000 نفر 500 نفر دو برابرش تعداد گوشه، یه ساعت حرف میزنه میشه 1000 نفر ساعت. این فهم باید رعایت کنه و مردم میبینن میگن این رعایت نمی کنه. من یه زمانی فهم کردم خیلی فراجناحیم، بعد به خودم اومدم دیدم که همش از یه عده ناراحتم از یه عده خوشحال، فهمیدم نه خیلی من جناحیم، اشتباه میکنم، من فکر میکنم فراجناحیم. ما اگر تو مکتب اهل بیت صدق داشته باشیم مردم بیچاره اهل بیت میشن. اون تا امروز مردم اونایی که بیگانه ان از هیئت و اهل بیت، اهل بیت رو در لباس من و شما میبینن. حضرت ساروز شهاد امام صادق روایت رو خوندم همینجا دیگه، اون تکرار نمی کنم. فرمود شما اینجوری 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 عمل کنین، میگن قیل هادا ادب و جعفر، بعدم عمل کنید میگن هازا ادب و جعفر، چون اونا ادب جعفر را نمیدونن، ادب جعفر رو از من و شما میبینن سلام الله علیه. از ویژگی های این آقای رئیس دولت این بود، فردیشو عرض میکنه، بدون ترس میشد بری انتقاد ازش بکنی. من شاید 50 بار حداقل این فرصت رو داشتم که تندترین نقد ها رو از او کردم خصوصی، و یک بارم بعضی از اون نقد ها رو الان به جهت حفظ و حرمت نمیگم، یعنی از نظر من این بود که یا نقد بود یا شائبه ای بود که میخواستم جلوگیری کنم به فهم خودم، خیلی هم تند گفتم. یک بار انصافا ندیدم تغییر کنه، چون یه بار اگر تغییر میکرد دفعه بعد من نمیگفتم. آدم یه جایی ببینه به یکی حرفی بزنه بگه به تو چه؟ کی هستی؟ اون دیگه آدم نقد نمی کنه که. حالا چه اون اشکال و نقد من وارد بود چه نبود، یه جوری بود که میشد تندترین حرفا رو زد و سه صدر داشت. شاید من خودم نداشته باشم. اونایی که من دیدم تو سخت در این شرایط نوافل بین واجباتش رو ترک نمی کرد. اینا چیزایی که خودم دیدم و دارم عرض میکنم. و خودش رو کوچیک می دید. اینم خیلی ویژگی بود. ابراز میکرد که من مثلا تو این که توی موضوع هیچی نمیدونم. حتی یادم یه جلسه خصوصی رفته بودیم، بنده منبری اون جلسه بودم، 10 نفر هم آدم شرکت، شاید مثلا 12 نفر ها شمارشش یادم نیه، همیم در این حد. یا آقای تو اون جلسه به ایشون گفته شما خیلی نظرات فقهی فلانی نوآوری داری. هر بار که او اینو گفت گفت نه خیر آقا، من یه طلبه بیش نیستم، من به این حرفا نمیخوره. اون جلسه جلسه عمومی نبود که بخواد جلو دوربین کسی نبود که. خدا آدمها رو به عمل کردشون فقط نگاه نمی کنه، چون عمل کردن معلوم نیست چقدر توش حقیقت و واقعیت و اصلاح. خدا به دلها نگاه میکنه. بذارید من این خاطره رو بگم. دیروزم یه جرس کردم، من از یه جهاتی یاد حضرت ابو طالب میفتم وقتی این ماجرا رو میبینم. آقا فرموده تو انسان 250 ساله، شاید یه جای دیگه، یعنی اون شک دارم، یا تو همرزمان یا یه جایی، جناب ابو طالب سلام علیه یه مظلومیتی که داشتیم که خیلی زحمت کشید ولی نتیجه زحماتشو ندید، خیلی سختی کشید. بعدن در مدینه اسلام رفت و بدر و احد و خیبر و همم پسر ابو طالب پرچمدار و پهلوان و فتح خیبر و فتح، عرض کنم خدمت شما، جنگ احزاب و همه به دست و در قدرت امیرالمومنین. باباش ندیدیم پیروزی های اسلامو، یعنی کامیابی ندید و از دنیا رفت. ایشون خیلی دوید، کامیابی ندید و از دنیا رفت. شاید این باعث بشه که خدا بیشتر به او توجه کنه. لذتی نبرد از این دویدن ها. حالا من یاد این عبارت افتادم، من خواب سعی میکنم کم تعریف کنم. یا عالمی خیلی کتاب داشت، این سرمشق منه، دوست دارم این سرمشقم باشه، خیلی کتاب داشت و کتابم چاپ شده بود. یکی خوابش دیده بود، گفته بود که خیلی حالت خوبه، چه خبر، مثلا کدوم کتاب اینطوری شدی؟ مثلا اون کتابی که 5 بار چاپ شد، اون کتابی که کتاب درسی شد. گفته اون نه، اون رساله‌ای که در ولایت امیرالمومنین نوشته بودم چاپ نشد، تو پستو خونه پسرمه، یعنی هیچ کی نخونده اینو. امیرالمومنین اونو از من قبول کرد. یعنی میگم من یه کتاب نوشتم، کتاب درسی شد، نمیخواد بگه اونو قبول کرد نکرده. میگه اونی که ببین، شما میگه که آقا این پولا کجا آوردی؟ پولا کجا آوردی این خونه رو خریدی؟ 5 میلیارد. ممکنه 5 میلیارد و 40 میلیون، اون 40 میلیون رو کار نداری، اون درشته رو از کجا آوردی؟ اون درشته رو از اون کتابه که بود راجع به امیرالمومنین، اونو چاپ نشد، اون که کتاب درسی شد، اون یکی 50 بار چاپ شد. شاید هم چاپ شد، درسی شد، خودم هم کیفشو کردم، رفتم دیدم تو مغازه ها میفروشن کتاب منو، طلبا مباحثه میکنن، یه لذتی برده. ولی اون کتابی که نوشتم چاپ نشده، کسی نفهمید جز امیرالمومنین که من برای امیرالمومنین نوشتم. خدا کنه در کارنامه عمل ما یه اتفاقی بیفته که امیرالمومنین قبول کنه. مثلا یه بار یه ساعت غذای آدم تأخیر بیفته، نهار خوردن آدم، شام خوردن آدم، به خاطر یه خدمتی، کسی هم نفهمه، کسی به چشش نیاد، کوچیک باشه، همونو یه خدا قبول میکنه. خدا گرفتار ما نیست که بگرده عمل درشت ما رو پیدا کنه. خدا غنیه به ذاته. برای خدا طلا با خاک با لجن هیچ فرقی نمیکنه. خدا گیر این نیست، گیر هیچی نیست، چه برسه به من دوزاری که به عمل من بخواد نگاه کنه. اما قلب ما رو نگاه میکنه، دل ما رو نگاه میکنه. من داشتم فکر میکردم که با این بحران گسست اجتماعی سنگین بین حاکمیت و مردم، ایشون تو این یه سال آینده چقدر باید میدوید که دلهای مردم رو دوباره متوجه کنه. ما یاد این باشیم یه روزی تو هر کوچه ای تو تهران شهید دادیم. ما هزینه کردیم برای یه چیزایی. آدم که هزینه کرده پا هزینهش وای میسته. شما یه چیزی هم ارزون گیرت اومده باشه، یه هدیه مفت به دستت بدن، باد آورده تو خیابونم دوز ببره برده، برای یه چیزی 5 سال جون کنده باشه، آدم اینو نگهداری میکنه. ما شاید کوچه‌ای تو مناطق قدیمی تهران که سابقه مثلا شهری جدی داره نداشته باشیم شهید نداشته باشه. دعواها، اشکالات، بعضی عیبها، بعضی عیبهایی که ما خیال کردیم عیبه، بعضیش بوده بعضیش نبوده، اختلاف دعوا، بازیهای سیاسی، اون دعواهای وقیه مناظرات انتخاباتی که چنگ به صورت هم میکشیدن، این یه سال بعدیشون باید چی کار میکرد که یه قدری ما برگردیم بگیم ما یه چیزایی داشتیم اونا رو حفظ کنیم. خدا برکت میده، یعنی این که قرار نیست، خدا به خون مظلوم برکت میده، آدم ها متوجه میشن. میگه ما چقدر مسخره کردیم، میشد مسخره نکنیم. خدا میدونه انتخابات دور دوم مجلس شد، من یه گوشه باز خودم نشستم گفتم چه اتفاقی قراره بیفته. خون مظلوم اگر توش نیت خدمت خالص باشه انشاءالله ممکنه دلها رو به هم نزدیک کنه. کما اینکه امروز یه اتفاق عجیبی افتاد، حالا من این روایت رو شب ولادت امام رضا چند تا جلسه عمدن از رو متن خوندم، اینجا نبودم البته، امیدوارم انشاءالله این استغفار عمومی صورت گرفته باشه. استغفار نه اینکه از کسی عذرخواهی کنیم. بذارید برای شما بخونم جگرتون حال بیاد. موسی بن سیار میگه که با امام رضا که ولیعهد بود سلام الله علیه داشتیم با آقای بیرون طوس راه می‌رفتیم، حرکت می‌کردیم، حضرت سوار اسب بود، صدای اومد، برگشتم دیدم یه جنازه‌ای رو گرفتن رو دوششون دارن می‌برن، برگشتم آقا رو نگاه کردم دیدم سریع از اسب پیاده شد رفت سمت جنازه. مثلا ما می‌خوام تشییع بریم تو حالا جایی که خلوته، مثلا همسایه کسیه، مثلا سکوتی می‌کنیم 4 قدم راه می‌ریم، میگه آقا وای نستاد یه گوشه، رفت سمت جنازه، فرفعها زیر یه گوشه تابوت رو گرفت بلند کرد، یعنی جزو کسانی بود که پیکر رو حمل میکنن. بعد که رسیدن به دم قبر، قبر رو کندن، جنازه رو میذارن کنار قبر، آقا انگار بچه‌ای که مادرش رو بغل میکنه چجوری بغل میکنه این جنازه رو در آغوش کشید. چون دید من تعجب کردم برگشت به من فرمود یا موسی بن سیار من شیع جناز جنازت ولی من اولیاء انا، ما باید برگردیم به این چیزایی که ما داریم. فرمود موسی بن سیار کسی که پیکر یه شیعه ما رو مشایعت کنه از تمام گناهانش میاد بیرون مانند روزی که از مادرش به دنیا آمد، مانند روزی که از مادرش به دنیا آمده. من امیدوارم انشاءالله این جمعیتی که حاج قاسم خدا رحمت کنه، حاج قاسم معاش مردم دستش نبود، قهرمانی و از داعش شکست دادن و پهلوانی و رزمندگی و سلحشوری ازش دیده بودیم، توسط بدترین انسانهای روی زمین کشته شد مظلومانه. اینکه یه آدمی که حکومت دستشه، بحثای اقتصادی دستشه، بعضی جاها هم یا زورش نرسیده یا هنوز موعد ثمر دادنش نشده یا موفق نبوده یا بوده، کار نداره، دلخوری ازش زیاده، وعده هایی داده، تلاش کرده، تونسته نتونسته، یا بعدم میشه یا نمیشه یا هر چی، من نمیدونم، من این چیزها رو بلد نیست. انشالله این اومدن امروز ما بالاخره، من که یادم نمیره تو ایام کرونا تو امامزاده صالح بود، ایشون یه روزه‌ای برای از زهرا خون تلویزیون پخش کرد که من حاضرم همه عمرم رو بدم یک بار اون روزه رو دوباره تلویزیون پخش کنه، تلویزیون که پخش کنه رسمی. بالاخره شیعه که بود، باقیش هم خدا میدونه چقدر بود و چی بود، من کاره نیستم بگم خوب بود یا کم بود یا زیاد بود. این اومدن مردمو خدا انشالله این رو طهارت عمومی شهر و کشور ما قرار بده و رحم و محبت و دلسوزی ما رو با هم دیگه وقتی قرار بده که فرصت جبران هست. حالا چند تا دعا کنم، روزه بخونم، وقت شما رو گرفتم. خدا انشالله مرگ ما رو هم، هر کی دوست داره آمین بگه، خدا انشالله مرگ ما رو هم در حال خدمت خالصانه با نیت قربتن الله برای خدمت به شیعان امیرالمومنین قرار بده. خدا انشالله دشمنان خدا رو از مرگ ما شاد کنه، اولیاء خدا رو از مرگ ما محزون کنه انشالله. این چند تا عکسی که بالا سر من زدن، این سه تا دعا برای اونو دعا نبود، اونو محقق شده. این خیلی قیمتیه، آدم ببینه که دشمنان خدا از مرگش خوشحالن، خوش به حالش. من اهل قیاس نیستم، اینا پیرو به اون مکتبی هن که روز قتلش روزی بود که فرحت بهی آل و زیاد و آل و مروان قتل همول حسین. اینا قابل قیاس نیستن ولی روزی شون شد اینطوری بشن، خوش به حالشون، خوش به حال کسی که دشمنان از او غیظ دارن. دیگه روزه رو به نیت اینکه به اونها خیری برسه میخونم. اینطور که معلومه اینها چیزی از پیکرشون باقی نمونده بوده، مرد اون میدان نیستم که براشون روزه قمر بنی هاشم و روزه سید الشهدا و علی اکبر بخونم. برای همین روزه ای رو میخونم که روزه همه اهل بیته. من پای هر جملش، اگه گوش شنوا کسی داشته باشه صدای امام رضا رو بشنوه، آخ آخ میشنوه این رو که روزه ای که همه اهل بیت آتش زده. منم میبرم جلسه رو اونجایی که همه عالم از اون نقطه بیچاره شد. صدیقه طاهره سلام الله علیها خیلی مناعت تب داشت، امیرالمومنین فرمود از منم چیزی نمیخواست. من یه وقتی میخواستم بگم خیلی دستات لطیفه، کار زیاد میکنی، عبادت سنگین میکنی، ما آقای بهجت رو دیدیم با روزی 12-13 ساعت عبادت، اینطور ندیدیم که یه مادر جوان 18 ساله بگن وقتی میخواست را بره انقدر رکوع رفته بود حتی تورمت قدماها. چیزی هم نمیخواست از امیرالمومنین، حتی اون روزی هم که این طرف اون طرف میرفت میفهمو زندگی خودتونو بیچاره کردید. ابش رو به سیف انصاره، میبینم گردنهاتونو میبرن، مادر هم هست دیگه، میبینم گرفتار میشید، میبینم گرسنه نمیشید، نکنید با خودتون اینطوری. آدمی که مناعت تب داره برای خودش چیزی نمیخواد، اما یکی برای خود اون مردم هی رفت در خونه هاشون سر زده، نکنید با خودتون اینطوری. انقدری که تهمت زدن فاطمه زهرا نعوذ بالله چشم به قدرت داره، چشمش به بیت الماله، دنبال این سهمی برای علی جور کنه. این بهتان و اول کار اسلام به حضرت زهرا زدن. شبها میرفت در خونه انصار، حکومت وقت خبر رسید که فاطمه زهرا داره کارایی میکنه و ممکنه مثل یه اتفاقاتی بیفته. یه قدری که تحریک عواطف صورت گرفت، اینا ترسیدن. حالا ببینید آقا، این عزیزان توی حادثه اینطوری شدن و امیدواریم انشاءالله بعد از ثانیه اول از دنیا رفتن، بعد دچار حریق شدن. اما برای دختر پیغمبر در روز کنار مسجد پیغمبر مشعل به دست گرفتن عمدی جلو چشم همه، شبانه نبود، مخفیانه نبود، یواشکی نبود، ناغافلی نبود، جلو چشم همه بود. بار اول یه چند نفر رو فرستادن، گفتن برید این غلط رو بکنید، اینا رفتن. صدیقه طاهره وقتی پشت در اومد شروع کرد به حرف زدن، فرمود ما عزاداریم. اینا گریه کردن برگشتن، یعنی میفهمیدن خیلی غلط بزرگیه. یه گروه دیگری اومدن، اینا بیشتر وقیح بودن، حرفای نامربوط هم زدن، با اینا صحبت نکرد. وقتی آمد پشت در، ما هم حاضریم عمرمونو بدیم یک بار یه لفظ از اون حنجره نورانی رو بشنویم. اونا شنیدن، تو حالی که میخواستن خونه را آتیش بزنن، گروه دوم به اینا دیگه چیزی نفرمود، رو کرد به قبر پدرش که نزدیکه، فرمود یا ابتا یا رسول الله هاکذا یفعل به حبیبتک. این حرفا راجب دختر شما دارن میزنن. اینا هم برگشتن، خبر بهش دادن که کار از دست اینا بر نمیاد، کسی نمیتونه آتش بکشه فاطمه زهرا رو، نمیتونن، نه اینکه نخوان، ناپاک زادگیشون در این حد نیست. خودش اومد به یدهی قبسون من النار، در یه نقلی منسوب به صدیقه طاهره است، فرمود وقتی در رو آتش زدن حرارت رو من حس میکردم در حالی که باردار بودم. وقتی دیدن داره میاد به یدهی قبسون من النار مشعل به دست، یه دون وسط هول شدن، گفتن کجا داری میری؟ این نفیها فاطمه. گفت مهم نیست. آمد جلو، من یه جمله بیشتر نمیگم، جلوتر از این نمیرم. میگه وقتی اومدم دو طرف در رو با مشعل آتش زدم، صبر کردم پایه های در سست بشه، خواستم ببینم در رو میشه وا کرد یا نه، در رو یه تکونی دادم در پشتش خالیه یا نه، دیدم السقط احشاها الالباب، دیدم تن مبارکشو به در چسبونده. یاد این افتادم ما با علی خیلی حساب کتاب داریم، با کشتن علی حسابمون صاف نمیشه. فرکلت الباب، یعنی یه جوری لگد زدم در باز شد.